سلام بر شما، اردوان انوش هستم. همونطور که میدونی اردوان انوش پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میریم در رابطه با مسائل مختلفی با هم دیگه حرف میزنیم، راجع به داستان برندها حرف میزنیم، یه وقتایی میریم مقاله مدیریتی رو میخونیم، تبدیلش میکنیم به زبان خودمون توی دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورآلات و راجبش با هم دیگه حرف میزنیم. بعضی وقتا هم میایم راجع به یه چندی که توی بازار اتفاق افتاده صحبت میکنیم. اردوان انوش پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و بدون ادیته، یعنی فرض میکنیم که همونجوری که کنار همدیگه قرار گرفتیم و داریم با هم قهوه میخوریم و نمیتونیم اونجا حرفامون رو ادیت بکنیم، یا اگه توی ماشین کنار همدیگه قرار گرفتیم و یه مسیر رو داریم میریم و اونجا نمیتونیم حرفی که میزنیم رو ادیت کنیم، برای همین اینجا هم ترجیح میدیم که هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه. یه ذره اینجوری به خودمون هم حسو میده که حرفایی که داریم میزنیم بدون فکر راجع به این باشه که الان اینو درست داریم تلفظ میکنیم یا نه، یا اینکه اگه اینجوری میگفتم شاید خوشگلتر میشد یا چیزایی مثل این، برای همین خیلی دیگه خودمونی تر حرف میزنیم این شکلی و بیشتر تمرکزمون رو میذاریم روی اطلاعاتی که میخوایم بهتون بدیم. در کنار اینو باید بگم که اردوان انوش یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 تا شریک به وجود اومده. 4 تا شریکی که کارهای مختلفی انجام میدیم، مثل آموزش طلاسازی، طراحی کلاسیک، ماتریکس، یا آموزش فروشندگی طلا و نقره و جواهرات، مارکتینگ و برندینگ یاد دادن، مشاوره دادن به برندها، کمک میکنیم به صورت بعضی وقتا پروژه‌ای، بعضی وقتا به صورت ساعتی، یعنی تایم جلسه رو در کنارشون قرار میگیم، و بعضی وقتا هم در قالب یک پارتنر، یک شریک و یک بیزینسی رو حتی خیلی وقتا خودمون اینوست میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم و سعی میکنیم از یه منطقه به یه منطقه دیگه ببریمش. منظورم از منطقه جغرافیایی نیست، یعنی از یه مرحله ببریمش به یه مرحله دیگه که اون بیزینس رشد بکنه و بزرگ بشه و اتفاقای باحال براش بیفته. ما بالاخره موفق شدیم راجع به برند بالنسیاگا که قولش رو الان بهتون داده بودیم امروز یه دونه پادکست ضبط بکنیم، ولی تو یه دونه پادکست یا یه دونه اپیزود نمیخوام راجع بهش حرف بزنیم، ترجیح میدیم که تو 2 تا اپیزود بگیمش، برای اینکه وسطای کار یه اتفاقایی برای برند بالنسیاگا میفته که مجبوریم یه کوچولو بیایم دقیق‌تر راجع به یه مفهوم خیلی خیلی مهمی تحت عنوان مزیت رقابتی باهاتون شروع کنیم به صحبت کردن. و من میخوام مزیت رقابتی رو تو این پادکست براتون توضیح بدم، همون چیزایی که سر کلاس ها به بچه ها میگم، اول 3 دستش بکنم، بیام بگم حالا تو این 3 دسته اینا رو میتونین رقم بزنیم، ولی برای اینکه بتونین وارد ماجرا بشین و به مزیت رقابتی برسین، اول شروع میکنم راجع به برند بالنسیاگا حرف زدن. بالنسیاگا الان در حال حاضر یه خانه مد بسیار 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 لوکسه که تو سال 1919 توسط یه شیک پوش اسپانیایی به اسم کریستوبال بالنسیاگا توی سان سباستیان اسپانیا تأسیس میشه، ولی در حال حاضر، یعنی الان که من و شما داریم با هم دیگه حرف میزنیم، این برند جاش رفته توی پاریس. بالنسیاگا کفشای رسمی و غیر رسمی میزنه، کیفای دستی میزنه، لوازم جانبی و همون اکسسوارهای خیلی خیلی متنوع تولید میکنه و در حال حاضر هم یه اسم پرآوازه و مشهور توی صنعت مد. قیمتش هم خب همونجور که هممون میدونیم فوق‌العاده گرونه، کیفیت خیلی بالایی داره، سبک طراحی ماندگاری داره و همین هم باعث شده که آدم ها خیلی هاشون به عنوان سرمایه گذاری بخوان از بالنسیاگا استفاده بکنن. یه چند تا نسل از بالنسیاگا الان اگه برگردیم عقبتر، بیشتر این بالنسیاگایی که الان داریم راجع بهش حرف میزنیم، اون بالنسیاگایی که محصولای تایملس تولید میکرده، تایملس پروداکت داشته. تایملس پروداکت ها اگه خواستیم بیشتر راجع بهش بدونیم، محصولایی هن که خیلی گرونن، به شدت هم با کیفیتن و انقدر گرون و با کیفیت هستن که من میام پولامو جمع میکنم یه دونه از این کیفا میخرم، ولی خیالم راحته که اگر که 10 سال دیگه هم این کیف دست من بود، کسی نمیاد بگه این قدیمی شده یا بگه این دیگه ترندش از بین رفته، دیگه مد نیستش. مثلا ارمس همچین مدل کیفای رو داره، یا معروف تریناشون به نظر من مونوگرام لوی ویتانه. اگه خواستین سرچ بکنین توی گوگل بزنین مثلا لوی ویتان تایملس بگز، براتون یه سری کیفایی رو میاره که خیلی از اینا ممکنه شما هم تو خونتون داشته باشین، بگین برای مامانم یا برای مامان بزرگم بوده و من هنوزم توی مهمونی ها میتونم استفادهش بکنم. تایملس پروداکت ها پروداکت هایی هستن که میان تاچ میکنن یه بخشی از مشتری ها رو که اینا در از پول دارن اتفاقا، ولی ترجیح اینه که من بیام بگم آقا من این محصوله رو یه بار میخوام بخرمش و اینقدر موندگار اینقدر باحاله که یه جور سرمایه گذاری برند حساب میشه. میگه آقا آدم ها اینو تو خونهشون داشته باشن، یه رویای رسیدن بهش رو به وجود میارن و خیلی هم کار باحالی اتفاقا. بعد ولی خیلی هم خطرناکه، یعنی فقط باید یکی از لاین های پروداکت های شما ها باشه. اگه همه محصولاتتون تایملس پروداکت بشه دیگه کسی اصلا کلا ازتون نمیخره، چون هر خانواده فرض کن یه دونه داره و دیگه نیازی نداره که عوضش بکنه. میشون آشوبی که یه زمانی بر فولکس واگن اتفاق افتاده بود که حالا بعدا راجبش حرف میزنیم حتما حتما. خب همونجوری که راجبش حرف زدیم گفتیم آقا کریستوبال بالنسیاگا اولین بوتیک خودش رو توی سان سباستیان اسپانیا سال 1919 افتتاح میکنه و کم کم میاد به شعبه های دیگه میزنه، مثل مادرید و بعد میبره بارسلونا و باهی شروع میکنه شعبه هاشو اضافه کردن. توی اون زمان خانواده سلطنتی اسپانیا و اشراف خیلی زیاد از طرح‌های این استفاده میکردن، تا که تا وقتی که جنگ داخلی اسپانیا شکل میگیره و این بدبخت مجبور میشه همه فروشگاهاشو ببنده. بعد با خودش فکر میکنه میگه آقا بالاخره ما باید کار بکنیم و الان وضعیت جنگ وضعیتی نیستش که کسی بخواد از من بالنسیاگا، کریستوبال بالنسیاگا کسی بخواد لباس گیرون بخرن. جنگه، ما شیر نداریم، نون نداریم تو خونه ها، گوشت وجود نداره و جنگ شده واقعا. خب پس یک کسی مثل من یا باید کلن بیخیال شه از این حرکتهایی بکنه که اون موقع بربری کرده بود، بره یه پارچه های تک بیاره بفروشه به ارتش، بخواد از این کارا بکنه که خب من اصلا تو اون مودا نیستم، یا اینی که نقل مکان بکنه و منم مهاجرت کردم پاشدم رفتم پاریس. بالنسیاگا خونه مد خودش رو توی آگست 1937 توی خیابون جورج پنجم توی پاریس فرانسه افتتاح میکنه، جایی که اولین نمایش مد او برای طرح‌های خودش رو اونجا میاد رونمایی میکنه و به نمایش میذاره که به شدت هم اون فشن شوی که راجبش داریم الان حرف میزنیم تحت تأثیر رنسانس اسپانیایی بوده. یعنی اصلا شما میرفتین اون لباس ها رو میدین کاملا مشخصه که انگار هنوز تو همون حال و هوای اسپانیاست. موفقیتش ولی خیلی سریع بوده، تو 2 سال مطبوعات ازش به عنوان یه انقلاب تو صنعت مد یاد میکنن، به شدت تحسینش میکنن و طرحهایی که داشته خیلی خیلی زیاد مورد توجه آدم ها قرار میگه. و جالبه بهتون بگم که یه سردبیر مجله بازار میشه یکی از قهرمانای اولیه طرحهای اون کسی به اسم کارمل اسنو. آدم ها راجب بالنسیاگا یه حرف خیلی خیلی بدی دارن و درست بیشن مورخ ها. یه قسمتی وجود داره که اصلا همین این میشه که ما مجبوریم بیان راجب مزید رقابتی حرف بزنیم، اون هم اینه که میگن آقا زمانی که فرانسه و پاریس توسط نازی ها اشغال میشه، دلیلی که باعث میشه تا بالنسیاگا توی اون تایم بتونه کار بکنه و در این حال دلیل این که باعث میشه که ایشون نه تنها مجوز فعالیت داشته باشه بلکه اتفاقا تو اون تایم خیلی زیاد هم مشهور بشه و یه عالمه پول در بیاره و همینش هم هستش که یه ذره باعث میشه تا مورخ‌ها و آدم ها راجبش بد بگن، اینه که ایشون یه ارتباط خیلی خیلی نزدیکی داشته با جنرال فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور اسپانیایی که متحد بسیار نزدیک کی بوده؟ آدولف هیتلر. و میگن آقا همین ارتباطم باعث میشه که اصلا ایشون بتونه که توی اون تایم مغازه خودشو باز کنه و بیزینس خودشو داشته باشه و میگن این ارتباط به قدری نزدیک بوده که بالنسیاگا برای خانواده فرانکو لباس طراحی میکرده، یعنی قشنگ میرفته خونهشون سایز میگرفته لباس طراحی میکرده براشون و همین اینا باعث میشه که آدم ها یک کوچولو نسبت به بالنسیاگا بعضی وقتا دیده بدی داشته باشن. و این دیده برای اینکه یه ذره بدونین چرا انقدر با این بدبخت بد بودن اینه که ایشون جزو تنها 60 شرکتی بودن در کل پاریس، یعنی فرض کن پاریس بوم بزرگی، کلن 60 شرکت بودن که اجازه فعالیت داشتن. توجه کنین 60 شرکت تو تمام حوزه ها، نه در صنعت مد، در همه حوزه ها میتونستن فعالیت بکنن در دوران اشغال پاریس توسط نازی‌ها، که یکیشون شرکت مد آقای بالنسیاگا، همون خانه مد آقای بالنسیاگا بوده که اتفاقا لباس‌های روزمره و اونام تولید نمی‌کرده، بلکه چی تولید می‌کرده؟ لباس خیلی خیلی گران تولید می‌کرده. و تو این دوران اشغال عرضه مواد خام از اسپانیا که به دلیل جنگ توی پاریس آدم ها به شدت با کمبود باش مواجه شده بودن توسط ایشون انجام می شده و جز مزیت های رقابتی ایشون هم بوده. بعدن هم خودش میره شهادت میده، میگه آمش رابطه با هیتلر نداشتم و اتفاقا خیلی هم از این خوشم نمی اومده. ولی خب بعید میدونم کسی رو شهادت آقای بالنسیاگا رو خیلی بهش توجه کرده باشه و بیشتر همه آدم ها اون رابطه و اون داستانایی که شنیده بودن از ارتباطشون و دوستی نزدیکشون با جنرال فرانسیسکو فرانکو تو ذهنشون بوده. من اول بگم مزیت رقابتی حالا یعنی چی؟ مزیت رقابتی یعنی که آقا جان یه چرا، یه دلیل برای این که چرا آدم ها باید بیان از من خرید بکنن، یا چه دلیلی اصلا وجود داره من موفق بشم. مثالاشو برای این که بخوایم بزنیم، فرض کن امروز شما تصمیم میگیری یه طلا فروشی بزنی، میای پیش من میگی که من تصمیم دارم یه طلا فروشی بزنم، به نظر این بیزینس طلا فروشی بیزینس پرسودی هست؟ میگم بله خیلی پرسوده. میگه با وضعیت تورمی ایران میخونه؟ میگم بله به شدت میخونه. میگه خب که بس من فردا میرم 1 کیلو 2 کیلو طلا میخرم و یه طلا فروشی میزنم، خوبه؟ میگم آره خوبه، ولی چرا فکر میکنی آدم باید بیان ازت بخرن؟ میگه یعنی چی؟ میگم ببین دوریسی وجود داره که 48 تا شعبه داره، کیایی وجود داره که 35 6 تا شعبه داره، پرسته، الی، دورگونه و خیلی از برندهای دیگه، یه عالمه با برند آنلاین داریم، چرا فکر میکنی آدم باید بیان از تو بخرن؟ جواب این چرای میشه مزیت رقابتی. میخوای کافه بزنی، اوکی، لمیزی وجود داره که این تا شعبه داره، کافه رئیس هست، سام کافه هست، 1000 تا کافه دیگه هستن، چرا من باید بیام از تو قهوه بخرم؟ صرفا نزدیکی؟ یا قهوت خوشمزه است؟ فکر میکنی قیمتت ارزونه؟ چی داری که فکر میکنی من باید از تو بخرم؟ تو حوزه لباس هم همینطور، تو حوزه کیف و کفش و مانتو و شم و هر حوزه که الان داری فعالیت میکنی باید جواب این چرا رو بدی. به صورت کلی آدما این چرا رو تو دنیای مدیریت 3 دستش کردن. میگن آقا آدما جوابشون به این چرا یا جایگاه انحصاری، دقیقا مثل آقای بالنسیاگا. جایگاه انحصاری یعنی چی؟ آقا توی اون وضعیت هیچ کسی نمیتونست چیز بیاره، نمیتونست ماده خام از اسپانیا برداره بیاره پاریس، من میتونستم، دمم هم میگم، برای خودم مفت در میومد، من جایگاه انحصاری دارم. یا مثلا فرض کن من امروز میخوام کافه بزنم، میگم آقا من یه جایگاهی دارم که اتفاقا هر کسی نداره. میگن چی؟ میگن که من میتونم قلیون بدم. میگه خب مگه بقیه نمیتونم؟ میگم نه، چون قلیون دادن توی ایران برای اینکه مجوزشو بخوای بگیری باید حتما اگه اشتباه نکنم باید این مجوز رو از بنیاد شهید بری بگیری، در اختیار اونهاست. منم در حالتی میتونم برم یه دونه کافه بزنم که قلیون توش عرضه بکنم که از اونجا مجوز داشته باشم. پس در نتیجه یه جایگاه انحصاری داره، برای همین هم هستش که کافه قلیونی ها اینقدر یه مرتبه میگیرن توی تهران و میترکونن و کلی پول در میارن. یا مثلا اگر من بخوام تاکسی رانی بزنم باید یه سری ویژگی های دیگه داشته باشم، من نیاز به جایگاه انحصاری بس دارم. تو مرحله دوم میگن خب حالا اوکی، اگه جایگاه انحصاری نداری میتونی منابع ارزش آفرین داشته باشی. منابع ارزش آفرین یعنی چی؟ تو دنیای مدیریت ما منابع رو 5 منبع براش داریم. یعنی چی؟ یعنی بهش میگیم 5M. 5 چیز رو ما منبع میدونیم: ماشین، من، مانی، متریال و متد. به اینا میگیم 5M ریسورس ها. چی هم شد؟ پس شد ماشین، من، مانی، متریال و متد. ماشین یعنی تجهیزاتتون، من یعنی آدم ها، مانی یعنی پول، متریال یعنی اون ماده اولیه هایی که وجود داره و متد یعنی تکنولوژی و متدی که تو داری که من ممکن نداشته باشم. مثلا فرض کن من میگم که آقا من میخوام که یه دونه طلا فروشی بزنم، اتفاقا جایگاه انحصاری هم ندارم ولی من آدم هایی دارم در نزدیکی خودم که اینا معرکن. میگه چه نظر؟ میگم آقا من یه سری آدم دارم دور و بر خودم، اینا طراحای عالی ان، اینا تو حوزه تبلیغات معرکن و من مطمئنم میترکم. یا اوکی دمت گرم. یا به من میگه من بابا معدن طلا داره، اصلا ماده اولیه طلا برای من فوق العاده ارزون تر در میاد نسبت به بقیه آدما که میخوام بخرم. یا من بابام کارخونه طلا سازی داره. خب باش تو سطح هیچ از بقیه جلوی. و آخرین حالت میشه چی؟ میشه خلاقیت و نوآوری. تو یه خلاقیت یا یه نوآوری داری که اون خلاقیت و نوآوری باعث میشه که دلیلی پیدا شه که آدم بیان از تو بخرن. حالا حوصله‌تون ان شاءالله سر نرفته باشه و اینکه بدونین قسمتایی که داریم حرف زدن خیلی مهمه. بدبختی ما اینجاست که خلاقیت و نوآوری رو تا میگیم اولین جوابی که آدم به من میده اینه که ما طرحمون خاصه. دیزاین یکی از المانای مزیت رقابتی در بحث خلاقیت و نوآوری و اتفاقا به نظر من بدترینش هم هستش. چرا بدترینه؟ چون دیزاینایی که خیلی نوعن نیاز به این دارن که بیان بازار سازی روشون انجام بشه و نه بازار یابی. بازار سازی انجام بشه یعنی چی؟ یعنی که فرض کن تو یه دونه الان یه مثلا مانتو درست میکنی که این مانتوی معرکه است ولی خیلی عجیب غریبه، یه طرح خیلی خاص عجیب غریب داره، مثلا چه میدونم اومدید مثلا پشت مانتوی که وجود داره اومدی یه سری سوراخ سوراخ کردی، بعد یه سری عکس مثلا چه میدونم هیولا کشیدی اون عقب و بعد مثلا هیولای توی چمنزار، اصلا این چیز خیلی عجیبی و فوق العاده هم زیباست. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که این طرح عجیب غریب خوشگلتون نیاز به بازار سازی داره. یعنی چی؟ یعنی من ممکنه ببینم بگم خیلی هم قشنگه ولی فکر نمی‌کنم مناسبه مثلا خانم من باشه، مناسبه دوست من باشه، مناسبه دوست دختر من باشه، اصلا خود اونا بیان نکنم و بگم ما اونو می‌خریم. طرح باحال، دیزاین باحالیه ولی نیاز به بازار سازی داره تا بازار یابی و بازار سازی به شدت به شدت به شدت هزینه بره. حالا برای اینکه خیالمون راحت بشه که آقا من این موضوع رو کامل راجبش باهاتون حرف زدم، خلاقیت و بحث مزیت رقابتی شامل یکی از ایناست. اولیش همون که گفتیم دیزاینه، ولی دیزاین میتونه روی پروداکت باشه، میتونه روی سرویس باشه، میتونه روی اکسپریانس باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا تو میتونی محصولی که داری، اون کالایی که داری دیزاین باحال داشته باشه، میتونه اون مدل اکسپریانسی که برای آدما میسازی خیلی جذاب باشه مثل دیزنی لند، میتونه هم یه سرویس خیلی خیلی باحال برای آدما داری دیزاین میکنی و بهشون میدی، مثلا پروسه فرض بکن فروشت یه سرویس خیلی باحال داره، یه نیل بار داری و این نیل باره یه دیزاین سرویس معرکه درست کردی، با آدم اونجا باریستا میاد براشون قهوه درست میکنه، یکی داره مثلا چه میدونم ماساژشون میده، بعد موزیک لایت خوب داره اونجا، آب داره، هر چیزی که بخواد اونجا براشون یه سرویس باحال فراهم کردی و این مزیت رقابتی برای تو شده. برند مثلا یه جایی مثل دورسا قاعدتا خب برندش امروز تبدیل شده به یکی از مزیت‌های رقابتیش. یکی دیگه پرفورمنسشه. پرفورمنس یعنی چه؟ نحوه اجرای اون کار. مثلا بهتون میگم یه جایی مثل سکلیک، یادتون سکلیکو با 3 تا کلیک تو میتونی بلیت هواپیما تو بخری. خب این پرفورمنسش خیلی خاصه دیگه، که من بیام بگم با 3 تا این شکلی کردن تو میتونی الان بلیت تو داشته باشی. اکسسیبیلیتی. یه جایی مثل لمیز، مثل یاران دریان، این اکسسیبیلیتیشون مزیت رقابتیشونه. به من هر جایی که باشم یه سرچ میکنم برای سوپرمارکت میگم که برم یاران دریان، یا برای لمیز میام یه سرچ میکنم لمیز نزدیکی من کجاست. نیونس بودن تو صنعت خوراکی خیلی زیاد اتفاق میفته دیگه، اینکه تازه است. مثلا آقای بابک بختر یه جوری مزیت رقابتی چیزایی که خلق میکنه همین، اگه هم دقت کرده باشین یه روز برید سایتش اتفاقا سرچ کنین ببینید این همه برندی که ایشون داره فرانچایز میکنه، داره شعبه هاشو میده، همشون یه المانی دارن که خاصه، مزیت رقابتیشونه. به شدت روی نیونس بودنه داره کار میکنه. انجویبلیتی یا کامفورتبلیتی یعنی راحتی، مثلا حال میکنی باهاش، تو خدماتی ها بیشتر هست. یه وقت هم از مزیت رقابتیتون اجنس ریسک ریداکشن، یه وقتی اجنس کاست ریداکشن. ریسک ریداکشن مثلا من میگم که آقا چرا از گوهربی میری خرید میکنی؟ میگم این سنگاشو خیالم راحته. ریسک ریداکشن شناسنامه میده، کارهای دیگه میکنه، اسمش هم گوهربینی، برندرم داره. کاست ریداکشن میشه گارانتی وارانتی میکنه برام. پرسونالایز کردن و کاستومایز کردنی، مثلا فرض بکنین یه جایی مثل پاندورا، مثل برند آوانگاره که من خیلی باشون حال میکنم و دمشون هم واقعا گرم، یا مثلا فرض بکنی برندهایی که میان یک کار رو برای شما شخصی سازی انجام میدن که الان خیلی زیاد شدن. و آخریش قیمته. یادتون باشه دیزاین و پرایس جزو اوناست که اتفاقا اصلا جذاب نیست. یعنی اگه میخواییم مزیت رقابتی برای برندتون خلق کنین، برین سراغ چیزای دیگه. دیزاین و پرایس، دیزاینی که روی گودز داری دیزاین میکنی و پرایس که پیور بخوای قیمت رو کم بکنی، اینا واقعا جذاب نیستن واقعا، و ماندگاری خیلی کمی هم دارن، خیلی کمی. ببین تو میتونی دیزاین بشه مزیت رقابتی ولی رو حوزه سرویس، روزه اکسپریانس، یا مثلا میتونی پرایس جزء مزیت رقابتیات باشه ولی یه جوری دیگه، مثلا چی میدونم از طریق کاستومر کلاب و کشبک و چیزایی مثل این کار بکنی. ولی به نظر من جذاب ترینش اینه که برین سمت مثلا پرفورمنس باحال، برین سمت ریسک ریداکشن و کاست ریداکشن های باحال. مثلا بهت میگم توزیع لباس یه ریسک ریداکشن باحالی که یه زمانی برندایی که کچلوار آقایون رو تولید میکردن داشتن این بودش که میومدن موقع خرید در کنار شما یه دونه چیز میذاشتن، یه دونه استایلیست میذاشتن، این ریسک ریداکشن بود. چرا؟ برای اینکه طرف میومد میشست با من حرف میزد، میگه شغل چیه، چیکار میکنی، کچلوارا به نظرت کجا میخوای بپوشی، دوست داری وقتی یکی تو این کچلوار تو رو میبینه چه چیزی تو ذهنش مثلا متبادر بشه، چه چیزی راجبت فکر بکنه، همه اینا رو میپرسید، کارم و همه اینا. و بعد میومد سه پیشنهادا بهم میداد، ریسک ریداکشن بود. من خیالم راحت میگفتم که اگه من برم از مثلا برند مسیحزاد بخرم، دو سه نفر اونجا هستن که حرفه‌ای کارشون اینه و من مثلا کچلوار زشتی نمیرم هیچ وقت بخرم، یه چیزی میخرم که ایول اگه قرار برم فلان جا سخنرانی بکنم خیالم راحته که دقیقاً مثلا کچلوار همون وایبی که میخوامو بهم میده. ریسک ریداکشن خیلی خیلی باحال بود و اینکه داشت سرویس برای من دیزاین میکرد. برای همین من نظرم روی اینه که اگه یه زمانی خواستین که مزیت رقابت باحال در خودتون خلق بکنین، برین سمت کارای این شکلی. پس شد کلا سه تا دسته، یکی جایگاه انحصاری، یکی منابع ارزش آفرین، یکی خلاقیت و نوآوری، که گفتیم خود خلاقیت و نوآوری میشه شامل این چند تا: دیزاین، برند، پرفورمنس، اکسسیبیلیتی، نیونس، کامفورتبیلیتی و انجویبیلیتی، ریسک ریداکشن، کاست ریداکشن، پرسونالایز یا کاستومایز کردن، و آخریش هم پرایس. حالا بالنسیاگا بعد از جنگ اومد چیکار کرد؟ اومد گفت آقا اوضاع ما خیلی بده، پس من دیگه دنبال یه مزیت رقابتی باحال‌تر باید بگردم، و شروع کرد روی اتفاقا پروداکتش دیزاین های باحال خلق کردن. اون زمانی که داریم روش بهش حرف میزنیم همه مردم تحت تاثیر دیور بودن، کریستیان دیور که روش بهشم با هم صحبت کردیم، میومد لباس های درست میکرد شبیه ساعت چینی، و این اتفاقا اومد دقیقا برعکسش، اومد لباس های درست کرد خیلی خطی تر و به شدت براق‌تر. اومد چه کار کرد؟ اومد کلن اون سیال بودن و توی سیلویت های این برند جا به جا کرد، اومد یه ذره دستکاری کرد رابطه بین لباس و بدن خانم ها رو. تو سال 1951 ماهیت سیلویت ها رو کلن تغییر داد، از اون فرم ساعت چینی اومد یقه های پهن و کمره باریک توی لباس هاش گذاشت. و خود کریستیان دیور توی یه دونه فیلمی توی یوتیوب من دیدم که از قول البته کریستیان دیور میگفتن که ایشون راجب بالنسیاگا گفته که به نظر من صنعت مد مثل ارکستر خیلی بزرگه که بالنسیاگا رهبرشه و ماها نوازندشیم، یعنی اینه که داره رهبری میکنه همه چیزو. کاری که کردش برای صنعت مد بعد از جنگ، بعد از جنگ کلن این بودش که مثلا کار معروف و خفنی که داره، یکیش ژاکت های بادکنکی کروی شکل یا لباس عروسکی کمر بلند، کت پیلهی، دامن های بادکنکی، لباس های گونی شکلی، کلن یه ذره بزرگوار سمت کار ماکسیمال بوده همیشه. و تو سال 1959 کار برند بالنسیاگا تو خط امپراتوری با لباس های کمر بلند و کت های مثل کیمونو به اوج خودش میرسه. و تو سال 1960 بالنسیاگا میره به سمت پارچه های سنگین، گلدوزی های پیچیده و مواد جسورانه. علائم تجاریش هم کلن یقه هایی بوده که از استخوان های ترقوه فاصله میگرفته و به آدم ها یه ظاهر خیلی خیلی جذاب شبیه به قو میداده. تو سال 1960 بالنسیاگا لباس عروسی ملکه بلژیک رو طراحی کرد که از ساتن دوشس آج ساخته شده بود و با راسو سفید توی یقه و با سم تزیینش کرده بود. و جالبه بهتون بگم که جکی کندی تو زمانی که جان اف کندی رئیس جمهور امریکا بود انقدر میره از برند بالنسیاگا خریدای گرون گرون میکنه که میگن که شوهرش جان اف کندی به شدت ناراحت شده بوده. و کار به جایی میرسه که صورت حسابای مد لباس رو با احتیاط و بدون اینکه جان اف کندی بفهمه پدر شوهرش یعنی جوزف کندی پرداخت میکنه و این خودش یه آشوب و در این حال یه تبلیغ معرکه برای برند بالنسیاگا بوده. تو سال 1957 بالنسیاگا یه روز تصمیم میگیره که یه کار خیلی جسورانه بکنه. اون موقع مد بوده که حداقل 4 هفته قبل از تاریخ تحویل خرده فروشی صنعت مد، یعنی قبل از اینکه شما بخوای لباس‌های خودتو به صورت جنرال برای عموم مردم نمایش بدی و توی فروشگاهات بذاری، بعد این لباس و طرحاتو میفرستادی برای مجله‌ها. اول بعد اونا میداشتن و بعد بر اساس اون چیزی که حالا داشتن شروع میکردن به چیز کردن، شروع میکردن به دیزاین کردن مجله و مثلا تحلیل کردن و نقد و انتقاد نوشتن و چیزایی مثل این. بالنسیاگا یه روز تصمیم میگیره میگه آقا چه کار ببخشید معذرت میخوام احمقانه ای، ما خودمون طرحامونو زودتر برای اینا میفرستیم که اینا بشینن ما رو تحلیل بکنن. خب این تحلیل اینا خیلی تاثیر رو فروش من میذاره و به شدت تاثیر میذاره رو دیدی که آدما نسبت به محصولای من دارن. یعنی وقتی مثلا فرض کنیم مجله ووگ و 4 تا مجله دیگه نوشتن آقا چقدر این طرح زشته، خب فروش من میاد پایین. اگر با من حال نکنن به هر دلیلی یه چیز مثلا عجب غریب بنویسن راجع به من، حالا چه واقعی چه غیر واقعی، فروش منو داره تحت تاثیر قرار میده و من چرا باید این کارو بکنم. و یه بار تصمیم گرفتش که کلا یه روز قبل از تاریخ تحویل خرده فروشی ها بیاد اینا رو بر مطبوعات بفرسته و مطبوعات دیوونه شده بودن دیگه اون تاریخ با بی اطلاعی مطبوعات از سر لباسا تا قبل از ارسال اونها به فروشگاه ها به شدت عصبی و همه هم این شکلی بودن که چرا این کار نمیکنیم که روش نمیشد بگی که آقا دلیلش اینه که شما ها میان با این کارتون تاثیر رو صندوق و فروشگاه من میذارین. گفت ایده های من میدوزن آدما، گفت من نمیتونم زودتر بدم، باعث میشه که آدما بیان ایده هایی که من دارم برای فصل جدید رو میان میدوزن و کپی برداری میکنن. و جالبه بهتون بگم که اتفاقا به شدت کریستیان دیور اومد استقبال کرد از این کار. هم کریستیان دیور خیلی خیلی زیاد استقبال کرد، هم جیوانشو گفتن آقا راست میگه و مشخص بود اینا برندایی هن که هیچ کدوم از هم کپی نمی کردن چیزیو، چون همونجوری که گفتیم اصلا کلن طرز بیس به اصطلاح طراحی کریستیان دیور و مثلا بالنسیاگا و جیوانشی با همدیگه زمین تا آسمون متفاوته و اینا همشون راجع به این قضیه که اصلا چرا ما باید صندوق فروشگاهمون رو تحت تاثیر مطبوعات بذاریم، برندمون رو درک آدم رو تحت تاثیر اون بذاریم، شروع کردن به مخالفت کردن با یه همچین ماجرایی. برای اینکه خیلی طولانی تر نشه با اجازهتون ما اینجا تموم میکنیم پادکستو، ولی هنوز یه عالم حرف داریم راجع بهش، از اینی که بالنسیاگا چه اتفاقاتی براش میفته، یه جنجال وحشتناک توی فضای تبلیغاتی کودکانشون داشتن، تو فرهنگ عامه سری اتفاق افتاده براشون، باز اوکراین حمایت کردن نکردن، راجع به همه اینا باید با هم دیگه حرف بزنیم کلی. ولی برای اینکه میدونیم خیلی زیاد طولانی میشه، برای همین با اجازهتون این پادکست رو همینجا تمام میکنیم. دمتون گرم که مثل همیشه بهمون گوش دادین و اینکه یه عالمه زیاد من کیف میکنم وقتی که دایرکتمو باز میکنم و میبینم که شما ها اونجا بهم دایرکت دادین، خیلی خیلی زیاد کیف میکنیم و یه عالمه از توی این دایرکت ها ما مطالب باحال متوجه میشیم، از اینکه به چه سمتی باید پادکست رو ببریم، چه جوری باید ببریمش. و وقتی هم میبینمتون خیلی کیف میکنم، چه توی خیابون بعضی وقتا افتخار نداشتم که دیدم با هم حرف زدیم که اصلا معرکه است و خیلی خیلی خوشحال میشم وقتی که اونجا میبینمتون، چه توی آکادمی وقتی میبینمتون، چه تو جلسات مشاوره وقتی میبینمتون. در هر صورت خیلی زیاد کیف میکنم، خیلی، چون راستش رو بهتون بگم هیچ وقت تصور خود من از پادکست این اتفاقا نبود، هیچ وقت. و الان که رسیده به یه همچین فضایی یه عالم زیاد ازتون ممنونم. اگه دوست داشتین پادکست رو به دوستاتون معرفی کنین، تو قالب استوری فرستادن و اینکه حتما هم بهم ایده بدین، چرا که نه، خیلی مخلصیم.